دارویی هست که از نظر شما کمیاب باشه و قیمتش خیلی گرون شده باشه؟
گرونی رو چون من زیاد دارو نمیخرم، ولی کمیاب همین آمپولای برای نورپید و لنتوس سخت میشه پیدا کرد، هست، باید بگردید.
تا حالا شده بشنوید یا برخورد داشته باشید با دارویی که کمیاب یا قیمتش خیلی گرون شده؟
کمیاب یه مدتی انسولین پیدا نمیشد، بعد دیگه عرضم به حضورتون که نه نشد به جز این.
الان قیمت داروها رو چگونه میبینید، به خصوص داروهایی که خیلی نیاز هست براشون برای بیماری های خاص؟
والا خیلی وقت دارو نگرفتم اصلا برای بیماری های خاص.
فکر میکنید اون گرون ها تحت پوشش بیمه هستن یا نه؟ دارو خونه میگه آزاد.
بعید میدونم باشه. نه
تا به حال شده برای دریافت دارو خودتون یا خویشاوندان احساس کنین کمبودی هست، گرانی هست، داروی قیمتش بالا رفته؟
به شخص من موردی نداشتم، ولی ظاهرا بالاخره کسایی که بیماری خاص دارن شنیدم که مشکل دارن.
این دارویی که میگین داروهای بیماری خاص، تولید ایران بوده یا خارج؟
هر دوتاش، چون مواد اولیه هم ظاهرا به مشکل برخوردن بعضی از کارخانجات.
فکر میکنید داروخونه ها داروهای گرون و پر نیاز رو تحت پوشش بیمه دارن یا نه؟ میگن قیمتش آزاد.
دقت نکردم.
مطلبی راجع به طرح دارویار شنیدی؟
نه.
طرح دارویار میدونی چیه؟
نه.
هیچی هم نشید؟
نه.
طرح دارویار شنیدی؟
جدیدن آره شنیدم. ظاهرا داروهایی که نمیدونم حالا که در حقیقت مشکل پیدا شده در رابطه با حالا تولیدشون یا ورودشون، اومدن در حقیقت برنامه‌ریزی کردن برای توزیعشون در داروخونه ها.
این فکر میکنی میتونه به ثبات قیمت دارو کمک کنه همچین طرحی؟
بعیده، به نظرم بعیده.
چرا؟
خب بالاخره فعلا ما با توجه به اینکه ارز دارو در حقیقت تبدیل شد به ارز در حقیقت نیمایی، به طبع اثر رو داره و نمیتونه به نظرم این بحث قیمت رو داشته باشه.
خب خیلی طرحا رو عنوان میکنن ولی عمل کرده خوبی نیست و هیچ. همین
برای قشر ضعیف خوبه، یعنی بهشون کمک بشه، ولی خب قیمت دارو رو اون کنترل نمیکنه. طبیعتا اون همونایی که وارد کننده داروان، قیمت دارو رو روز به روز بالا میبرن و اون همیار دارو هم مجبوره که به قول یارو گفتنی یا اون خدماتی که میده رو بیشتر کنه یا اینکه دوباره اون هم گرونتر کنه دیگه، تا یه سقفی رو. هر سری طرحی تصویب میشه تا اجرایی بشه و فلان و اینا، و یا درست اجرا بشه به قول یارو گفتنی طول میکشه، یا اینکه اصلا وسطش یه ول میشه کلا میره دیگه.
میتونه در مورد ثبات قیمت دارویی کمک کنه؟
مثلا الان داروی زالکوری برای بیماران کانسر ریه که الان فکر کنم 60 قیمتش، فکر میکنم 60 تومنه، 60 میلیون.
60 میلیون؟
بله. آیا شامل اینا میشه؟ چون بحث حیات دیگه، بحث حیات بیماره.
بله، طرح دارویار و سوالات شما و اینکه ببینیم اصلا این طرح قراره که چه اتفاقی رو رقم بزنه. جناب آقای دکتر محمدی، دبیر محترم قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارضی وزارت بهداشت که دبیر طرح دارویار هم خود ایشون هستند، الان روی خط ارتباطی برنامه نمودارند. آقای دکتر محمدی سلام بر شما.
بنده هم سلام از برام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم.
درود بر شما آقای دکتر محمدی. آقای دکتر، برای مدیریت بازار دارو، بحث در واقع رشد قیمتی که در بعضی از داروها مشاهده شد، بحث حذف ارز ترجیحی، همه این حرفا که در این مدت مطرح میشد، دولت در واقع نسخه‌ای که پیچیده بود برای مدیریت این قضیه طرح دارویار بود. برای ما بفرمایید از چند و چون این طرح و اینکه آیا این طرح موفق بوده یا نه.
ببینید هدف اجرای این طرح چی بود؟ ببینید خب دولت قبل برای کنترل بازار دارو اومدن ارز ترجیحی رو برای دارو و کالاهای اساسی اگه خاطرتون باشه مطرح کردن، به نحوی که قیمت ارز رو روی یک عدد ثابتی ثابت نگه داشتن و عدد 4200 تومان بود. قرار بر این شد کالای اساسی و دارو کلا با این ارز واردات بشه به نحوی که تغییرات قیمتی نداشته باشه. به تدریج اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز در واقع آزاد یا بعدن که ارز نیمایی اومد در واقع تعریف شد خیلی زیاد شد. حالا اون موقع 5 تومان 6 تومان رفت بالا تا به هر حال الان رسیده در حد 5 6 برابر ارز ترجیحی. این در واقع اتفاق باعث شد که انگیزه قاچاق دارو به صورت معکوس و خروج دارو از زنجیره خیلی زیاد بشه. پایین بودن قیمت دارو خب یه دلیل اصلی اون هست. صادرات دارو با مشکل مواجه شد، چون به هر حال دارو عرض ترجیح میگیره، اجازه صادرات نمیتونست بگیره و خیلی از موضوعات دیگه، از جمله کمبود دارو میشه در واقع نقاط ضعف این عرض در واقع ترجیح ذکر کنیم. مجلس محترم در قانون بودجه 1400 یه بار مصوب کردن که این عرض ترجیح باید حذف بشه، منتها به دلیل اینکه همزمان با تغییر دولت جدید شد این طرح اجرایی نشد در قانون بودجه 1401، تکلیف شد به دولت که اینو در واقع در مورد کالاهای ارزاتی از طریق جبران یارانه نقدی و در مورد اقلام در واقع دارو و تجهیزات از طریق پوشش بیمه جبران کنه. وزارت بهداشت اومد این طرح رو ارائه کرد، منباب این که در واقع این طرح یک دفعه‌ای برای همه کالا اجرا نشه و نقاط ضعف طرح دیده بشه، در فاز اول برای داروهای تولید داخل این اتفاق افتاد، حدود 1045 قلم داروی تولید داخل که در واقع کل اقلام تولید داخل ما رو مشمول میشه، معادل 9700 پروانه دارویی اصلاح ارزی شدن، یعنی ارز دولتی که ابتدای زنجیره تعلق میگرفت حذف شد، قیمت دارو با قیمت واقعی محاسبه شد، معادل اون ارزی که در واقع در ابتدای زنجیره داده میشد قرار شد به صورت ماهیانه پرداخت بشه به سازمان‌های بیمه‌گر. سازمان‌های بیمه‌گر اضافه باهایی که به دارو هست رو برای عزیزانی که از طریق در واقع همسران اون و بیمارانی که از طریق دفترچه بیمه مراجعه می‌کنن پوشش بده. در کنار این در واقع اتفاقی که افتاد، چند تا نکته دیگه هم در واقع بود که از مزایای طرح حساب میشه. یکی این که 366 قدم دارویی که قبلا بیمه نبودن با در واقع اعتبارات حاصل از آزادسازی ارز و صرف جویی که به هر حال با جلوگیری از قاچاق معکوس و مضرات دیگه از ترجیح ایجاد می شد، این اقوام در واقع تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. حدود 119 کد جنریک داروی OTC یا داروهای بدون نسخه هم مصوب شد که تحت پوشش بیمه قرار بگیرن که به زودی با ابلاغ هیئت محترم وزیران اونا هم وارد پوشش بیمه میشن. بین حدود 10-82% ما کاهش پرداخت از جیب مردم داشتیم. هدف اصلی ما با اجرای این طرح این بود که پرداخت از جیب مردم تغییر نکنه، یعنی قبلا اگه عرض ترجیحی میرفت ابتدای زنجیره و مردم پرداخت از جیبشون پایین بوده، الان هم میخواستیم طوری مدیریت کنیم که برای مردم پرداخت از جیب تغییر نکنه. این اتفاق افتاد، ولی یه خوبی دیگه که این طرح داشت این بود که قبلا پوشش بیمه برای داروهایی بود که پایین‌ترین قیمت رو داشتن. یکی از مصوبات که همزمان با اجرای طرح دارویی اجرا شد این بود که الان سازمان‌های بیمه‌گر قیمتی رو پوشش میدن که حداقل 50% سهم بازار رو داشته باشه. طبیعتاً سقف بیشتری از قیمت دارو پوشیده و در واقع در پوشش قرار میگیره، چون قبلا ممکن بود یه شرکتی 1%، 2%، 10% سهم بازار رو داشت، چون قیمت پایین‌تری داشت بیمه اون رو پوشش میداد، مردم ما با تفاوت باید میدادن. الان داروهایی که مشمول معتقدان خیلی کمتر شدن، چون عرض کردم 50% بازار اگه دارویی داشته باشه طبیعتاً بقیه داروها هم، یعنی ما کمتر داریم دارویی که بیش از 50% یک دونه مثلا پروانه دارویی فقط بیش از 50% سهم بازار، تعدادشون کم، اکثرا زیر 50%ن، ممکنه یه دارویی دست تولید کننده داشته باشه هرکدوم یه سهمی داشته باشن. لذا پرداخت از جیب مردم طبق محاسباتی که ما کردیم برای داروهای متفاوت بین 10-82% هم تو بعضی از اقلام کاهش داشته، اکثر اقلام که بدون تغییر مونده پرداخت از جیب مردم.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتون. آقای دکتر، سوال مطرح میشه اینجا، حالا شاید در لابلای فرمایشاتون بهش اشاره کرده باشید ولی میخوام یه قدری دقیق تر به این موضوع بپردازیم. این طرح چند درصد داروها رو پوشش میده؟
در مورد داروهای تولید داخل 100%.
خب داروهای وارداتی چی؟
فعلا داروهای وارداتی اجرایی نکنه. ببینید ما باید میدیدیم اجرای در سطح عرضه به چه نحوه اطمینان حاصل بکنیم که در واقع مردم آسیبی نمیرسه، وارد فاز دوم بشیم. فعلا در واقع الحمدلله تو این دو هفته که از اجرای طرح میگذره، تقریبا از 23 تیر ماه آغاز طرح بود، خدا رو شکر نشون میده که نتایج مثبت بوده. اعتبارات دیگه باید سازمان برنامه بودجه قبلا بابت ارز میدن، الان باید سازمان بیمه‌گر بدن. این اعتبارات رو هم می‌خواستیم ببینیم قطعا منتقل بشه به سازمان بیمه‌گر که خیال مراحت بشه. الحمدلله 4000 میلیارد هم سازمان برنامه بودجه پرداخت کرده، الان میتونیم با خیال راحت انشاءالله برنامه‌ریزی‌ها رو برای اجرای فاز دوم و دارو وارداتی شروع کنیم
انشاءالله. این حالا من قبلش سوال قبلی رو از یک زاویه دیگری بپرسم، مثلا در بیماری‌های خاص چند درصد داروهایی که برای بیماران خاص تجویز میشه وارداتیه؟
ببینید حالا من تفکیک برای بیماری خاص و به تنهایی الان خاطرم نیست، ولی ما از کل سبد داروییمون یعنی از بازار دارویی سال 1400 مون تقریبا 98% مربوط به داروهای تولید داخل، 2% مربوط به داروهای وارداتی بوده، اما چون داروهای وارداتی قیمتشون بالاتره، اون 2% که وارداتین معادل 15% سهم ریالی و بازار به خودشون اختصاص میدن. معمولا هم بخش اعظم این داروهای وارداتی داروهای بیماران خاص و سبل علاجن.
بسیار هم.
آقای دکتر محمدی، حالا چون صحبت داروهای خاص شد، دو تا پیام داریم که در رابطه با پیدا نکردن یا سخت پیدا کردن خیلی از این آمپول ها و داروها پرسیدن که خود دوستی نوشتن که من از شیمی درمانی انجام میدم، نیازی به یک آمپولی داشتم که به سختی پیداش کردم، فکر کنم کلسیوم فلو باشه اگر که درسته. حالا ایشون با این دقیقاً اینطوری نوشتن و من چون اطلاع دقیق نداشتم همون رو عرض کردم خدمتتون. دوست دیگری هم در رابطه با چرک خشک‌کن‌ها نوشتن یا آنتی بیوتیک‌هایی که به راحتی پیدا نمیشه، گفتن هر داروخانه هم رفتم گیرم نیومده و گفتن باید نسخه همراهش باشه. من فقط این دو نمونه رو برای شما خوندم که صدای دوستان هم به گوش شما رسیده باشه.
من چون اینا رو مستاق فرمودید خیلی خوبه من به شما همین دو مورد توضیح بدم. ببینید حتی یکی از عزیزانمون هم مثلامون در مورد انسولین فرمودن. ببینید انسولین تقریبا سالیانه 200 میلیون دلار ارزبری داره برای ما و ما داریم با ارز دولتی میدیم. متاسفانه باید بگم حداقل یه درصد بالایی از این داره برمیگرده، یعنی قشاق معکوس میشه. چرا؟ چون قیمت انسولین تو بازار منطقه شما اگر یه در واقع جستجو بکنید تو در واقع اینترنت متوجه میشین بین 200 تا 300 هزار تومانه، در حالی که قیمت انسولین قلمی در کشور ما حدود 26 تا 30 هزار تومانه. اگر آزاد بخواید تهیه کنید، اگر با بیمه تهیه بکنید حدود 3000 تومان، این 2600 تا 3000 تومان چون 10% فقط پرداخت میکنه بیمار. خب ببینید این انگیزه ها رو ایجاد میکنه دیگه. حالا ما اومدیم البته خب اینو زیاد کردیم، یعنی دسترسی مردم به انسولین رو خیلی زیاد کردیم، ولی باید بپذیریم به همون تعداد که ما داریم بیشتر به بازار تزریق میکنیم به همون مقدار هم داره بیشتر قاچاق میشه. چون هر چی بیشتر بیاد اون در واقع چون اون در نشتی که هست بزرگتر میشه دیگه. کلسیم فلوراید ما متاسفانه تولید کننده داخلی یک دونه فقط داشتیم، چون بازار تعیین میکرد وارداتش خیلی محدود بود، یعنی اصلا وارداتی بعدا نداشتیم. پارسال سطح تولید این کلسیم فلوراید متاسفانه مشکل مواجه شد، یعنی بعضی از داروخانه‌ها گزارش اومد که توش یه سری رسوباتی دیده شده. ما تو این مواقع ناچاریم، اصلا قواعد بین‌المللی همین رو میگه که باید سری ریکال کنیم دارو رو، مجبور بودیم بلافاصله ریکال کنیم و همزمان اقدام کنیم به واردات. این وسط باعث شد این در واقع یه خلایی در بازار ایجاد بشه، همه
برای همین پس به سختی تونستن پیدا بکنیم.
بله، ولی الحمدلله اون شرکت برای چند ماه به خط برگشت، یعنی میدونم که الان امسال تولیدشو شروع کرده. واردات هم همزمان از بهداشت انجام داد، یعنی گفت واردات رو هم من انجام بدم که خلأ نباشه. الحمدلله الان من اصلا چیزی که میدونم مشکل نداره. حالا شاید این مشکل همتون عزیز اون موقع قبل بوده و مشکلی نداشته، ولی ببینید به هر حال ما با وجودی که همه مدعیم که 97-8% از بازار داریم رو داریم تولید میکنیم، باید بپذیریم همون 2% که داریم واردات میکنیم ریسک برای ما دیگه، یعنی یه تهدیده. هر موقع که خدایی نکرده ما به هر حال جزو کشورهایی هستیم که در معرض تحریم‌های ظالمانه هستیم، خیلی راحت بعضی از کشورهای آمریکایی و اروپایی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی خیلی راحت بعضن ما رو تحریم میکنن. ما داریم داروی اونکاسپار رو که یکی از داروهای بیماران سرطانی ما هست که به ما نمیدن هستن، که در واقع شرکت آمریکایی و آلمانی علنا میگن ما به شما نمیدیم چون تحریم هستیم. حالا الحمدلله ما تولید داخلش رو بزنید الحمدلله داره وارد بازار میشه، از یک در واقع نام تجاری هندی هم داره وارد میشه. ولی میخوام بگم به هر حال شما اگر سایت FDA امریکا هم تشریف ببرید، یه ستونی داره به اسم دراگلیکیش که کمبودهای دارو رو اعلام میکنه. این طبیعیه. چیزی که مهمه اینه که باید مدیریت که اولا در زمانی که یک دارو کمبوده طولانی نشه زود مرتفع بشه، ثانیا تعداد اینا کم بمونه، یعنی زیاد نشه تعداد کمبودا. این کاریه که همیشه رگولاتورها توی در واقع کشورهای مختلف انجام میدن برای مدیریت بازار کمبود.
بسیار خوب. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، وعده دادید که در فاز دوم در واقع پوشش دارویی به 100%، حالا حتی در داروهای وارداتی هم برسه، زمانش رو اعلام میکنید فاز دوم که انشاءالله محقق میشه؟
من نزدگم که دارو پوشش 100% میشه، هست کم اقلام داروهای وارداتی وارد این طرح میشه. اما در حال حاضر داروهای تولید داخل اجرایی شده، در سر پرداخت مردم قبلا اگر فرض فرمایید مثلا 30-70 بود، تو سرپایی تو بستری 90-10 بود، یعنی 90% رو بیمه میداد، 10% رو مردم پرداخت میکردن، تو بستری 70% رو سازمان بیمه‌گر پرداخت میکرد، 30% رو مردم. الان خیلی کوچیک شده تمام مردم، یعنی عموما تو بستری که زیر 5%، تو سرپایی هم بین مثلا 1% تو مثلا 6-7% به طور میانگین پرداختی مردمه، بسیار کاهش پیدا کرده. در مورد داروهای وارداتی همچنان همون در واقع مدل قبلی 70-30-90-10 تا این انجام. چرا اینجوریه؟ چون الان داره عرض ترجیحی هم میگه، یعنی الان داروهای وارداتی همچنان یارانه دوگانه دارن، یه یارانه ارزی دارن، یه یارانه بیمه‌ای دارن. داروهای تولید داخل کلا یارانه نمی‌تونه بیمه‌ای، یعنی اون یارانه ارزی اومد نشست روی یارانه بیمه‌ای و یکی شد. در مورد داروهای وارداتی هم ان شاءالله اگه این اتفاق بیفته، من اطمینان دارم که ما بخش زیادی از در واقع کمبودهایی که داریم مرتفع میشه، چون عرض کردم ما الان بخشی از کمبودمون به دلیل متأسفانه داره نشت میکنه تو بازار سیاه یا قاچاق معکوس میشه به خاطر قیمت پایینش.
فقط زمانش رو نفرمودید بریم فاز دوم شد.
من فکر میکنم حالا آخه باید در واقع این
به صورت تقریبی میتونید برای ما بفرمایید زمانش رو؟
عرض کردم باید جمع‌بندی بشه که شرایط بازار مهیا هست برای اجرای فاز دوم که اجرا بشه، ولی فعلا داره عرض ترجیحی میگیره اقلام وارداتی.
درست.
بسیار عالی. فقط یک سوالم خیلی کوتاه، چون سال دوستان بوده چند بار پرسیدن، من نمیدونم اسم این دارو، چون فارسی می نویسن فتح کسری ایناشو خیلی نمیدونم، حالا نمیدونم بپرسم یا نپرسم این سوال رو. بسیار خب، میگذریم ازش. خیلی از داروها کمیاب شده و نایاب شده، امیدوارم که به فکر جدی بشه برای این موضوع آقای دکتر، که دیگه ما پیام های مشابه این رو کمتر داشته باشیم، چون خیلی تعدادشون بالا بوده. امیدوارم در این طرح حداقل در رابطه با این موضوع فکر جدی بکنن.
ممنونم آقای دکتر.
ممنونم از همراهیتون آقای دکتر محمدی و توضیحاتتون برای برنامه. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم. گفته بود داشتیم با دبیر محترم طرح دارویار و دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی وزارت بهداشت. بریم در این فاصله بپردازیم به باقی خبرهای امروزمون و بگیم از بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی با اجرای تأمین مالی زنجیره کشاورزی.
بله، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کردند که با اجرای روش تأمین مالی کشاورزی قراردادی شاهد بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی خواهیم بود. تحویست اجرا میکنن با این اهداف که حالا انشاءالله امیدواری موفق باشن.
بله، و یک لایحه‌ای هم وجود داره یا لایحه‌ای داده شده در رابطه با ایجاد تحول عظیم در عمران آبادانی در کشور.
بله، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردن لایحه‌ای تغییر محل تأمین منابع غیر رایگان که ارسال شده عامل ایجاد تحول عظیم در عمران و آبادی کشور خواهد بود.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای نعیمی برای همراهیتون، توضیحاتی که برای برنامه نمودار امروزمون داشتید و با شما خداحافظی می‌کنیم. و سپاسگزارم از همه شما دوستان که همراه ما بودید. امروز سه‌شنبه هم برنامه نمودار رو تا ساعت 11 شنونده بودید، برای ما پیام ارسال کردید و در گفتگو هم در کنار ما بودید. امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فردا به صورت اختصاصی می‌خوایم به موضوع بازار برنج و تحولات قیمت برنج بپردازیم. امیدوارم که شما عزیزان هم در کنار ما باشید. تا فردا، روز بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من محمد رضا حورفر به اتفاق همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم،
خبرها رو به اطلاع می رسونیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته امسال افزایش قیمت نان نخواهیم داشت. آقای خاندوزی در نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی اضافه کرد افزایش قیمت نان خط قرمز دولته و دولت امسال تصمیمی مبنی بر صدور کارت نان برای خرید این کالا نداره.
سازمان تعزیرات حکومتی بر اجرای مصوبه افزایش 25% اجاره بها و کمیسیون مشاوران املاک نظارت میکنه. سخنگوی سازمان تعزیرات گفته قراردادهای اجاره نیازی به تمدید ندارن، اما تخلفاتی که در این حوزه صورت میگیره باید گزارش بشه یا شاکی خصوصی داشته باشه. آقای اصفهانی همچنین گفته امسال یکی از مهمترین پرونده های تشکیل شده پرونده تخلفات ارزیه.
پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی بوده که ارزش ریالی اون حدود 9100 میلیارد ریال بوده. این پرونده حکم بدوی صادر شده و چنانچه تجنظر خواهی نشه و یا در تجنظر همین رأی تایید بشه و قطعی بشه قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
پرداخت وام فرزندآوری به 217,000 نفر. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفته از ابتدای امسال تاکنون بیش از 320,000 فقره وام قرض الحسنه ازدواج هم پرداخت شده. آقای صحابی همچنین گفته پرداخت وام ودیعه مسکن در بانک‌های مربوطه سرعت گرفته، به طوری که از نیمه خرداد تاکنون حدود 15,000 نفر تسهیلات ودیعه مسکن خودشون رو دریافت کردند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین اضافه کرد متقاضیان میتونن برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه دارای کد رهگیری رسمی مربوط به سال 1401 ثبت نام اولیه رو انجام بدن.
مراسم وداع با پیکرهای مطهر 5 شهید تازه تفحص شده مدافع حرم پنجشنبه 13 مرداد در میدان امام حسین تهران برگزار میشه. همزمان با ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشییع پیکرهای این 5 شهید در حرم مطهر رضوی برگزار شد. این شهدای مدافع حرم اهل استانهای مازندران، فارس و البرز هستند که به تازگی در عملیات تفحص در حماه و خانتومان سوریه و از طریق تطبیق نمونه دی ان ای در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی شدند.
هشدار درباره بارندگی شدید در شمال استان تهران. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی در خصوص تقویت فعالیت سامانه بارشی به علت رشد قابل ملاحظه ابرها گفته تا پایان وقت امروز احتمال رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و بارش تگرگ در نیمه شمالی استان تهران وجود دارد. آقای یزدی‌مهر همچنین گفته احتمال جاری شدن روان آبها، آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه های فصلی و مسیلها در نیمه شمالی استان تهران وجود داره و ساکنان این مناطق باید از اتراق در حاشیه رودها و بستر مسیلها خودداری کنند. اما بنابر اعلام جمعیت هلال احمر در سیلاب‌های اخیر کشور 78 نفر جان خودشون را از دست دادن و از وضع 15 نفر هنوز خبری در دست نیست. طبق آخرین آمار سازمان مدیریت بحران کشور در 10 روز گذشته 130 شهرستان، 162 شهر، 452 بخش و بیش از 1300 روستا درگیر سیل شدند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفته حدود 5,800,000 نفر در نوبت سفر عمره قرار دارند. حجت الاسلام و المسلمین نواب از رئیس سازمان حج و زیارت خواست طرح راه اندازی این سفر در چارچوب شرطهای ایران به کشور میزبان ارائه و ظرفیت نهادهای مختلف برای تحقق این شروط و حفظ عزت، امنیت و کرامت زائران ایرانی استفاده بشه.
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته ظرفیت پزشکی باید در مناطق محروم افزایش پیدا کنه، زیرا شهرهای بزرگ کمبود پزشک ندارن و سیاست کلی باید رفع مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم باشه. آقای تباییان:
یومی ما این 1600 نفر رو همونطور که گفتم ما به قانون در واقع پایدار هستیم، فقط در حرف نیست، ما در عمل هم همین کار کردیم. ما 1600 نفر ظرفیت اعلام کردیم در مناطق محروم که امسال در دفترچه کنکور میاد و جذب خواهند شد. در بحث تخصص هم ما با همین سیاست جلو رفتیم، یعنی ما بحثمون در واقع مناطق محرومه، بحثمون مناطق کم برخورداره، بحثمون پزشکا تو این مناطقن. بنابراین تصمیمی که گرفته شد این شد که تعداد ظرفیتی به مناطق محروم با اولویت بومی گزینی.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفته 1,216,000 دانش آموز در 8,277 پایگاه سراسر کشور در طرح تعمیق و تثبیت یادگیری شرکت کردند. محمد مهدی کاظمی گفته از ابتدای تابستان برای این دوره‌ها برنامه‌ریزی شده که برای هر عنوان درسی بین 30 تا 36 ساعت کلاس برگزار بشه. وی با بیان اینکه برخی استان‌ها این کلاس‌ها رو تا پایان مرداد به پایان می‌رسونن اضافه کرد هر دانش آموز می‌تونه حداکثر در 4 عنوان درسی شرکت کنه. وزارت آموزش و پرورش برای توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و با هدف بهبود و تکمیل فرایند آموزش، طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان دوره‌های ابتدایی، اول متوسطه و دوم متوسطه، نظری، فنی حرفه‌ای و کاردانش را در تابستان امسال اجرا کرد.
وزیر راه و شهرسازی بار دیگه با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی گفته فروش دلاری بلیط هواپیما به هر بهانه‌ای ممنوعه. آقای قاسمی با هشدار به شرکت‌های متخلف تأکید کرد اگرچه قیمت بلیط هواپیما در مقایسه با پارسال تغییر نکرده، اما شرکت‌های هواپیمایی موظفن قیمت‌های درج شده در سامانه سازمان هواپیمایی کشوری رو رعایت کنند. وی با تاکید بر این که ممنوعیت فروش دلاری بلیط هواپیما مدام رصد و به شدت به اون برخورد میشه گفته برخی شرکت‌های هواپیمایی متخلف به سازمان تعزیرات معرفی شدن.
مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران میگه تامین اعتبار مابعد تفاوت قیمت جدید کلزا تا کنون محقق نشده و هنوز نمیتوان زمانی برای پرداخت اون به کلزا کاران مشخص کرد. در اواسط خرداد شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصویب کرده بود نرخ خرید تضمینی کلزا از 15000 تومان به 23500 تومان افزایش پیدا کنه، اما مبلغ پرداختی به کلزاکاران همچنان بر اساس نرخ سال قبل صورت میگیره.
20 اردیبهشت امسال
کلزا با توجه به شرایط ویژه‌ای که داره، هم عملکرد پایین‌تر نسبت به گندم و جو، این قیمتی که اعلام کردن برای کشاورز اصلا مقرونه به صرفه نیست.
قیمت گندم 5000 تومان بود، قیمت کلزا 10500. ما انتظار داشتیم امسال دولت قیمتو میزنه 11500 مال گندم و حداقل کلزا 24 تومان باشه.
یک ماه بعد و در پی این گلایه‌ها، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی از اعلام افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا و همچنین پرداخت مابعد تفاوت به کلزاکاران خبر داد. قربانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
فردا هم انشاءالله اون خبر خوش رو برای تولید کنندگان کلزا خواهیم داشت که تصویب خواهیم کرد مابعد تفاوتی رو که باید پرداخت بکنیم به کشاورزان عزیزمون ناشی از این فرایند آزادسازی که اتفاق افتاد.
یکم تیر ماه وزیر جهاد کشاورزی هم در نامه‌ای پرداخت مابعد تفاوت قیمت خرید تضمینی کلزاکاران را ابلاغ کرد، اما با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ رسمی هنوز پرداختی به کلزاکاران صورت نگرفته است.
متاسفانه مبلغ اولیه 15200 تومان مصوب با یک تأخیر دو ماهه‌ای به ما داده شد و مبلغ ما به تفاوت اون تا به امروز که در مرداد ما 1401 هستیم همچنان به ما پرداخت نشده.
به همه مرداد ما 1401 که بدون متاسفانه 8500 تومان تا الان برای کشاورزی پرداخت نشده.
هرچند پیگیری‌های ما تا این لحظه ادامه داشته، اما هنوز جواب مشخصی درباره موعد پرداخت معوقات دریافت نشده است. سعادتی کیا، مدیر کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی:
ما به محض اینکه که بتوانیم این بار مالی رو که حدود 85 میلیارد تومان هست برای این تقریبا نزدیک 100 زبونی که به صورت تضمینی خریداری شده بتوانیم تامین بکنیم از محل فروش استحصالات یا هر محل دیگری، این رو به کشاورزان عزیز پروژه‌کار بلافاصله پرداخت خواهیم کرد.
زمانی بشه گفت برای این موضوع؟
زمان دقیقش رو اجازه بدید من اعلام نکنم.
کارشناسان پیش بینی می‌کنند تأخیر در اعطای مشوق‌ها میزان